بسم الله الرحمن الرحیم. جنبندی ما در مسئله دوازدهم این است که اگر دو مسئله را به عنوان پیش فرض بپذیریم در اینجا، اون وقت عدول از حی به میت جایزه. اون دو مسئله پیش فرض اینه، یکی این که حجیت تخییریه را قبول بکنیم، همون بحثی که الان امروز میخوایم شروع بکنیم، بگیم که حجیت تخییریه بین دو مجتهد قابل قبوله. اگر این مبنا را کسی پذیرفت و این یک دو، این که در مسئله عدول از حی به حی هم قائل به جواز شد، اونجا یه دلیلی نیامد مانع بشه. اگر این دو نظر را و دو پیشفرض را کسی بپذیرد که هر دوش قابل قبول هست، اون وقت برای کسی که مقلد میت بوده بعد مراجعه به حی کرده، بازگشت جایزه. منتها این دو تا پیشفرض هر دوش مربوط به آینده است که آیندهی کمی امروز یکیش را شروع میکنی. اگر این دو پیشفرض را داشته باشیم، دیگه مانعی در برابر اون اطلاق و ادله‌ای که اینجا هست وجود نداره. این عرض شود که جنبندی است که در این مسئله داریم، ولی به دلیل اینکه متوقف بر اون دو پیشفرضی است که در مسائل بعد متعرض میشیم، طبعا یک عناط و تعلیقی داره، گرچه اونها اثبات خواهد شد علل قاعده. این در خصوص مسئله این مسئله بود. اما حالا مسئله دوازدهم را چون باز یه ترتبی بر اون مسئله بعد داره، فعلا باز متوقف میشیم، میریم مسئله سیزدهم که خب یک مسئله بسیار مهم و یه مقدار دارای پیچیدگی هم هست و یه بحث اصولی جدی داره که الان عرض خواهم کرد. مسئله سیزدهم اینه: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما. اذا کان هناک سلام علیکم مجتهدان متساویان فی الفضیله، که فضیلت در اینجا مقصود عرض شود که همون بحث ورع و تقوا و اینهاست، حالا یا علم و ورع هر دو، بیشتر حالا مقصود اینجا ورع و تقواست با توجه به استثنایی که بعد آمده. پس اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما، اگر دو مجتهدی ان که در علم و مسائل تقوایی مساوی هستند، این شخص در انتخاب اینها آزاده، می تواند نظر مجتهد الف را عمل بکنه، میتواند نظر مجتهد با را عمل بکنه. الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع، مگر اینکه یکی از لحاظ تقوا و مسائل معنوی و روحی برتر باشه، که اگر اینطور باشه اون وقت طبق نظر سید یزدی و صاحب عروه اینه که باید انتخاب بکنه و ترجیح بده همون اورع و اتقا را. این متن عروه است. بله، یعنی فضیلت علمی شاد بخواد بگه، بله ممکنه، بله. یعنی اگه اون باشه اون وقت الا یه جوری دیگه میشه اون باشه. متعالی چون فضیلت خیلی در این چیز علمی زیاد به کار نمیره، مثلا شاد اون باشه، حالا خیلی چی نیست، اهمیتی حالا در این تعبیر نداره. اون چی که مهمه اینه که الان نظر مرحوم سید اینه که اگر دو مجتهدی که در علم مساویان باشن، این دو حالت داره. یه وقتی است که اینها از لحاظ ورع و تقوا و مسائل اخلاقی تفاوتی ندارند، یا نمیدونیم تفاوت دارن یا ندارن، قابل احراز نیست. اینجا تخییره، این یا آن، هر کدوم میخواد انتخاب بکنه. اما اگر روشن شد و مشخص شد که یکی اورعه و اتقاس، میگم اون را انتخاب باید بکنه، باید هم هست، فتوام هست، یختار العوره، یعنی باید اون اتقا را انتخاب بکنه. نکته ای که در این، یعنی مطلبی که در این فرمایش مرحوم سید یزدی و این قول هست، دو تا نکته است. یکی تخییر که محل بحث در اقبالی که خواهیم گفت، بین متساویین، بین متساویین در علم و تقوا تخییره، و دوم این که اگر متساوی در علم بودن ولی یکی اورع بود، اورع مقدمه. خب این نظر خیلی نظر خاصیه دیگه، یعنی دقیقا همونطور که بنابر نظر صاحب اوروه، همونطور که علم و برتری در علم موجب تقدم یکی می شود که در مسائل قبلی بود و مفصل بحث کردیم، و اعلم مقدم بر غیر اعلم است، اگر در علم مساوی بودن اون وقت ملاک دوم به شکل فتوایی مرجحه، یعنی اتقا بودن میشه مرجحه. اما اینکه حالا در یه شرایطی اگر این دوتا ملاک با هم تعارض بکنن، اونو دیگه ایشون نمیگه. یعنی قاعدتا وقتی که مسئله قبلی را با این مسئله کنار هم بگذاریم، اگر یکی اعلم بود یکی اتقا بود، نه اونجا میگه اعلم مقدمه، ولی اگر در علم مساوی بودند میگه اتقا مقدمه. پس از نظر مرحوم صاحب اوروه، اعلمیت ملاک اولین ملاک هم هست، و پس از آن در رتبه بعد، یعنی اگر اعلمیتی در کار نبود، اون وقت اتقا و اورع بودن ملاک دومه. دو تا ملاک در عرض هم نیستن، بلکه دو ملاکن، به شکل فتوایی هم هست در طول هم. اگر اعلم بود یکی فهو المقدم، و اما اگر متساویین بودند، اون وقت اورع و اتقا، اورعیت موجب تقدم او بر دیگری میشه. بله، حالا فعلا بار اوله، نه 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 بار اوله، بس اوله، عدولش همون مسئله قبلیه که من گفتم بعد از این میخونیم، نه این فعلا ابتداییه. الان تخییر بدوی رو داریم بحث میکنیم، تخییر استمراری تو مسئله قبلیه که من چون دیدم اون ترتویی بر این داره اونو بعد عرض میکنیم. این فرمایش مرحوم سید یزدی است که در متساویین اورع مقدمه. در این مسئله ما ابتدا اقوال و انظاری که در این مسئله هست را مورد بحث قرار میدیم. اون چه هم که در این مسئله محور پیدایش اقوال شده، دو تا مسئله است، یعنی دو تا نقطه است که این محور پیدایش این اقوالی که خواهیم گفت شده. یک محور اینه که اونجایی که متساویین هستند، فرض بگیریم در همه جهات هم متساویین هستن، آیا این تخییر پایگاهی داره یا اینکه نه باید احتیاط کرد؟ این یه بحثه، تخییر و احتیاط. اونجایی که متساویین و قدر متیقنش اونجایی که از همه جهات هم متساویین، این یکیه. یه نقطه دومی هم که محل بحث و پیدایش اقوال شده این است که آیا این اورعیت و اتقا بودن ملاک تقدم در مقام تقلید هست یا نیست. این دوتا مسئله اساسیه که مبنای این اقوالی شده که عرض خواهیم کرد. اگر این دوتا را حالا با هم ببینیم و بخوایم اقوال را تنظیم بکنیم در اینجا، اگر با هم نخوایم ببینیم، اینطوره که در مطلب اول، یعنی اونجایی که متساویینند، آیا تخییر یا احتیاط، اونجا علال قاعده این دوتا نظر کلی وجود داره، از تخییر که نظر مشهوره و احتیاط که نظر مثل آقای خویی و بعضی هست. در مسئله دومم که بحث این است که در صورتی که تساوی در علم دارن ولی تفاضل در تقوا دارن. یک نظر تقدم اتقاس، یک نظرم اینه که نه، اتقا در تقلید جایگاهی نداره. این دو مسئله رو که جدا ببینید اینجور اختلاف اقوالی وجود داره. منتها حالا ما با جمع این دوتا مسئله آرا و انذاری که در حواشی عروه هست عرض میکنیم. این آرا و انذار هم حالا این عروه چند جلدی که با حواشی 41 با 41 حاشیه چی شده، ما اونو مراجعه میکنیم و از اون در واقع این آوردیم. خب با جمع این دوتا مطلب میشه بگیم این 5-6-7 قول، حالا به یه معنا 5-6 تاست، به یه معنا 8-9 تا قول در اینجا هست که من به ترتیب اقوال در مسئله رو میگم. اینا هم غالبا اقواله، یعنی تو همین حواشی وجود داره، بعضیش رو یادداشت کردم عرض میکنم. قول اول تساوی در چی؟ این خب بله متصور که هست دیگه، به خصوص که این تساوی و علمیت قبلا گفتیم، یعنی اون چیزی که حالت عرفی داره و تفاوت فاحشی در کار نیست، ولی حالا اون شکل ریاضی قطعی اونجوریش که به این سادگی ها میسر نیست. مقصود اینه که این تفاضل واضحی بین اینا نیست، اینا داره برای همه. اینجوری قبلا ما گفتیم، قاعدتا هم همین ملاکه، ولی بیشترش که ترازوی دیجیتال نیست که بشین علم رو با هم سنجید و همینو دیگه، همینو واقعا هم اینطور هست. از عرفی گاهی آدم میفهمه که اینا با هم چه مثلا بله وضعیت ندارن داره برای همه. الان حالا نه ملاک چیه، اونم مسئله است که بعدا هنوز نرسیدیم باید بحث بکنیم. حالا هر چه ملاک باشه، ملاک حالت عرفی داره که تفاضل واضحی بینشون نیست. اقوالی که در اینجا هست به این ترتیبه، عرض شود که یک قول اینه که بگیم تخییر به نحو مطلق، تخییر به نحو مطلق، یعنی وقتی که دو مجتهد متساوی در علم هستن، مکلف مخیر در انتخاب اینهاست، در انتخاب بدوی و آغاز تقلید مخیره. مطلقا، این مطلقا که میگیم مقابل اون تفصیلاتی است که در اقوال بعد میاد، اما از این که ما علم به مخالفت این دو در فتوا در اون مسئله که میخواد تقلید بکنه داشته باشیم یا علم نداشته باشیم، بدونیم که اینا در این مسئله آرایشون یکیه، یا بدونیم مخالفه یا ندانیم، فحصی نکردیم نمیدونیم اینا حالا در این مسئله رأیشون یکیه یا یکی نیست، یا میدونیم یکیه یا میدونیم متفاوته، هیچ فرق نمیکنه، در هر صورت تخییره. این از این حیث. و اما از این که حالا یکی اورع باشه یا اورع نباشه، این یک قول مطلق اینجوری است که از بعضی اینجور استفاده میشه که قائل به تخییر بین مجتهدین متساویین هستن و عرض شود که علم به مخالفت یا عدم مخالفت اینها در فتاوا یا اون جایی که میخواد او عمل بکنه تأثیری در این مسئله نداره. اورعیت و اتقا بودن و ملاکهای دیگری هم از این قبیل تأثیری نداره. این نظره که بعضی ازشون اینجور استفاده میشه که تخییر علل اطلاق، بدونی که هیچ چیزی و هیچ استثنایی به این وارد باشه، در همه صور قائل به تخییرن بدون هیچ استثنایی. این یک نظر. نظر دوم که نظر آقای خویی و حالا کسانی دیگه ظاهر مثلا مرحوم آملی یا شما منطقی آملی مرعشی اینایی که در حواشی هست، اینه که نه، تفصیل بین اونجایی که مخالفت فتوای اینها را و تفاوت فتوای اینها را میدانیم یا نمیدانیم؟ گفتند که اگر نمیدانید که اینها فتواهای متفاوتی دارند، تأخیر. اما اگر میدانید که فتوای این و اون متفاوته، اینجا احوت القولین را باید بگیرید. احوت القولین را باید بگیرید. اگر میدانید که تفاوتی دارند، باید احوت القولین را بگیرید. این هم یک نظره که در بحث احوت و تخییر میگه که اگر دیدید با هم تفاوت دارن، باید احوت رو بگیرید. احوت قوله این وقت چند جور نتیجه میده. حالا عرض میکنم، میخواد مثال میزنیم رو واضح میشه. یکی میگه که عقد نکاح باید با عربی باشه، یکی میگه میتونه عربی باشه میتونه فارسی باشه. احوت القولین چیه؟ عربی بخون. این گاهی احوت نتیجهش این میشه، گاهی هم یه جاهای اینطوره، یکی میگه قصر بخون، یکی میگه تمام بخون. اونجا احوت اینه که جمع بکنی. بله دیگه، بله، بس مکلف باید جمع بین اون دوتا بکنه، باید احتیاط بین دو قول رو عمل بکنه. این احتیاط گاهی به اینه که یک عمل را منتها اون قدر متیقنی را انجام میده، مثلا همین جایی که عقد اون گفته میشود به فارسی بخونی و عربی، این میگه نه باید به عربی بخونی، خب احتیاطش اینه که به عربی بخونه. گاهی هم هست که نه، یکی میگه این آقا قصر بخونه، اینی که راننده نیست ولی کسی رو سفره، یکی میگه تمام بخونه. خب اینجا احتیاط بین دو تا دیگه راهش اینه که جمع بخونه. بله، اینکه هر آدم عاقلی بهش بگی که این دوتا نظر رو بگیر، احتیاطش چی بشه؟ بله. اگر فرض ما اینه که اگر میدونی، فحص هم لازم نیست که بکنه دو. اگر فهمید که حالا امروز فهمیدنش راحته، یه دکمه میزنی همه چی معلومه چی گفت. نه نه، چه مشتهد باشه؟ نه، خب تو این چند تا چهار تا پنج تا اصلا مشتهدن، اونا مراجعه میکنم اینه که بله یکی لازم نیست فحص بکنه دو. اگر فهمید که اختلاف دارن، میگه باید احتیاط بکنید، که این فهمش هم حالا راحته، خیلی حداقل خیلی جا راحته، هر جا نیست که خب نمیفهمه، همون مخیره. این رأی عرض شود که دومی است که عرض کردم مثل آقای خویی و اینها، اینا میفرماد. پس نمیگن تأخیر علل اطلاق، بلکه در یک صورتی و اونجایی که مطلع بشود از این که آراء اینها متفاوته، میگه احتیاط بکن، این دوتا رو با هم بگیر و احتیاط بکن. نه نه، چه ربطی به اون بحث داره؟ اگه مطلع شد، اگه مطلع شد که این تو این کسی رو سفر، خیلی از مسائلی که اصلا از اول اصلا برای آدم سواله، میفهمه وقتی یه نگاه میکنه میبینه که اینا اختلاف داره، میگه احتیاط بکنید. حالا اون تبعیض هم جای خودشه، شما فعلا توی مسئله‌ای در نظر بگیر که میخواد عمل بکنه، این انحلالی این بحث با دید فعلا، چون تقلید جمعیه یا تبعیض میشه قائل شد، اونم حالا داستانی دیگه داره. فعلا شما توی تک مسئله بگیری. خب بله دیگه، احتیاط اصلا نه، بیشتر نه، اصلا قشنگ میگه باید احتیاط بکنم، چون که میدونی با هم اختلاف دارن دیگه، تقلید نیست. منتها احتیاط البته میگه احتیاط بین القولینه، یعنی تو مدار اینها نظر احتیاطی رو میگیری، چون یک احتیاط فعل واقع داریم که اون خیلی قصه مشکل تره، حداقل در یه جایی مشکل تره، ولی احتیاط بین القولین متفاوته اینه، ولذا احتیاط مطلق نیست که احتیاط در واقع باشه، احتیاط بین این دو نظره، این چند تاییست یا دو تا سه تا چهار تاییست که در مزان تقلیدن، این تفاوتش با احتیاط مطلق اینه، احتیاط بین الاقواله نه احتیاط در واقع. احتیاط در واقع در یه جاهایی خیلی دشوارتر میشه، ولی احتیاط بین الاقوال راحت تره. در نماز، در روزه است، یکی میگه اینجوریه که اینجوری، بین این دوتا جمع میکنه. ولی اگه بخواد احتیاط واقعی انجام بده که واقعا خیلی کار دشوار میشه. این نه، ما همین میخوام ببینیم که انتخاب بکنه یا نکنه. نه فرض بی خود انتخاب کرده، همین الان اولشه، باید ببین. نه نه، بی خود انتخاب کرده. الان این مسئله میگه میتونه انتخاب بکنه یکی، یا اینکه نه باید بین اینا احتیاط بکنه. الان اول کلامه، شما بی خود فرض کردید، بی خود رفته. این الان داره میگه که چه کار بکنه. خب بله، حالا این جزئیات اینا بعد بحث میکنی، ولی صراحت کلام اینجا احوت القولینه. نه، یعنی تو این مدار باید احتیاط رعایت بکنه، ولی اگه یه احتمال دیگری است که اینا نگفتن، اون لازم نیستی بکنه. بله نه متوجهم، ولی یعنی این دوتا، یکی احتیاط نیست نسبت به دیگه، هر کدوم چیزی گفتن، ولی مقصود این آیین اینه. احوت قولین یعنی احتیاط در این دو میان، این جمع این دوتا قول را باید چی بکنه. حالا اینا بعد بحث داریم، حالا شما، ما داریم فعلا نقل اقوال میکنیم، اینقدر چی دارید؟ ولی الان یکی یکی حالا بحث داره. حالا بحث استدلالی ما الان نمیکنیم، فقط داریم میگیم قول چیه. ها حالا اوناش، حالا نه، اون تو این مسئله مثل بقای بر میته که اول بله باید این مسئله را از یک کسی تقلید بکنه. بله خود این مسئله، منطقه خود این مسئله، اگر در همین مسئله یکی، چون اعلمیت اونا متفاوته، اگر میدونه یک کسی که در این مسئله اعلمه، باید این مسئله از او بگیره، ولی تو بقیه میدونه که علمیت نیست، تفاوت پیدا میکنه. یا اینکه کسی خودش در این مسئله به اجتهادی رسیده و اگر نرسیده تو این مسئله یا اقوال متعارضه، اون وقت باید احتیاط بکنه. خود این مشکل داره. حالا این سوال شما سوال خیلی جدیه، دو اینو باید حالا بهش بپردازیم آینده. خب این مسئله خیلی جدیه. من یادمه که اولی که اصلا خود ما میخواستیم تقلیدی بکنیم، اون وقت همین بزنه اون میاد که خب بالاخره این خود این مسئله، امام یه چیزی میگه، آقای خویی یه چیزی میگه، اون وقت هم اون طرف هم که مجتهد نیست، یکی الان میگه احوت القولین، یکی میگه تخییر، خودش هم که مجتهد نیست، بین این دوتا هم که فرض اینه که نتونسته انتخاب بکنه، اون وقت عملا باید احتیاط، عقلش میگه که هر کدوم احتیاطیه باید انتخاب بکنه، یعنی باید همون احوت رو بگیره تو خود همین مسئله، که خود این مسئله هم همون میشه احوت. اون حکمه که برای مکلفی که هیچ مجتهد نیست و بعد میبینه که آدم ها و مجتهدین تو خود این مسئله اختلاف دارن، این عقلش رای جلو پاش نمیذاره جز این که بگه تو همین مسئله اونی که احتیاطی تره بگیر. این جواب شما اینه، منتها خب حالا همینه دیگه جواب، حالا تو ببینیم بعد چی میشه. این دو نظر. سوم نظری است که آقای سیستانی دارن در حاشیه. حالا ما تو عمرمون اولین بارم است که داریم از آقای سیستانی یه چیزی نقل میکنیم، و ایشون در اینجا یه دقت بیشتری رو به کار بردن و فرمان که عرض شود که اون جایی که گفت در قول آقای خویی و استادشون این بود که یا علم ندارد به این که اینها با هم نظرات متفاوتی دارن، اینجا تأخیر، یا میداند که این دو مجتهد یا چند مجتهد آراء متفاوتی دارن، اینجا احوت. این نظر آقای خویی بود، نظر دوم. ایشون همین قسم دوم را تا اینجا، تو قسم اول که نمیدونه مخالفه یا نه تأخیر بحثی نیست، اما در اونجایی که میداند که اینها آراء متفاوتی دارن، این قسم دوم را ایشون باز تشقیق میکنه، دو قسمش میکنه، که این تشقیق هم تشقیق دقیقیه. یعنی همون جا که میداند اینها با هم یک تخالفی دارند، اختلاف نظری دارند، میگه این دو قسمه. یک قسم اینه که این اختلاف نظر عرض شود که مقرون به علم اجمالی نیست. به علم اجمالی چیزی مقرون نیست که این یک صورته. یک صورت هم اونجاییست که مقرون به یک علم اجمالی است. اونجایی که مقرون به علم اجمالی نیست، مثل این که یک مجتهد میگه اول عند رؤیت الهلال باید این دعا بخونه یا باید این نماز رو بخونه، مثلا یکی میگه نماز اول وقت اول ماه واجبه مثلا، یا کسی میگه غسل جمعه واجبه، یکی هم نظر اینه که میگه واجب نیست. این یه نوع، و نوع دیگه اینه که نه، علم اجمالی وجود داره که اقل و اکثری نیست، دو تا نظره که مقابل همه دو تا، و مثل همین مثال هایی که گفتیم که یکی میگه که قصر، یکی میگه تمام، یکی میگه قصر، یکی میگه تمام. خب معلوم هم هست اینجا بالاخره نماز رو یا باید قصر کن یا تمام، این دوتا با هم فرق داره. همونجا که آرا را میداند متفاوته و صورت دوم آی خوییست، میگه خود این صورت دوم علا قسمین. قسم اول اونجایی که علم اجمالی در کار نیست، یعنی او وقتی که از لحاظ تکلیف واقعی مکلف خودش یقین نداره که حتما غسل جمعه واجبه، نه، یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست، یکی میگه رؤیت هلال که شد دعا بخون، یکی میگه دعا لازم نیست. و قسم دوم اینه که نه، فی الواقع معلومه بالاخره تکلیفی گریبان او رو گرفته، یا این شکلشه یا این شکلشه، یا قصد یا تمامه. در اون صورت اولشون میگه اونجا هم احتیاط لازم نیست، اونجا هم تخییر. همونطور که اگر علم مخالفت نداره احتیاط واجب نیست، اگر علم به مخالفت این دوتا فتوا داره دو نظره، ولی علم اجمالی در کار نیست، به لحاظ اون مطلب واقعی تکلیف قطعی او حس نمی کنه که مردد به، بله او میدونه که یا این درسته یا اون درسته، ولی فی الواقع حتما یه تکلیفی گریبان او رو گرفته است، نه، یکی میگه تکلیف هست واجب غسل جمعه، یکی میگه نه هیچ تکلیفی نداری، اونجا میگه تخییر. احتیاط را محدود میکنه تو اون آخرین صورت، اونجایی که علم داره این دوتا مجتهد نظرهای متفاوتی دارند و تکلیفم حالت اجمالی داره، دوتا تکلیفه که نمیشه با هم در یک مورد جمعش کرد، خب میگه اینجا بیا اینجا باید احتیاط بکنی. پس این نظر آقای سیستانیه که میفرماد که اون صورتی که استاد ما میگفتن که علم مخالفت که داری احتیاط بکن، نه، اینم دو قسمه، یک صورتش همون تخییره، اونجا که علم اجمالیه بین دو تکلیف هم وزن نیست، یکی میگه تکلیف داری یکی میگه نداری اینجا چیزی، اونجا تخییره. اما احتیاط مال اینجاییست که یک علم اجمالی وجود داره، حجت منجزه اجمالیه وجود داره، که این فرمایش آی خویی، آی سیستانی. خب ملاحظه کردید که این سه تا قول در اون محور اوله، یعنی این که میگید تخییر یا احتیاط، این سه تا قول الان در این چیزها وجود داره، و قولی که در واقع میگه شما علم اجمالی داشته باشید یا نداشته باشید، یعنی ببخشید علم مخالفت داشته باشید یا نداشته باشید، و اون مخالفت هم حالا با علم اجمالی باشه نباشه، همش شما تخییر مطلق. این قول اول بود، تخییر مطلق. قول دوم اینه که نه، تخییر در اونجایی که علم مخالفت نداری، و اما اگر علم مخالفت داری احتیاط. و قول سوم اینه که در اونجایی هم که علم مخالفت داری، اگر علم اجمالی در کار نباشه نسبت به تکلیف واقعی، بازم تخییر، و در اون صورت آخر احتیاط. در حقیقت تو این محور اول سه تا قول وجود داره، اونی که تو فتاوا هست الان سه تا قوله. حالا ممکنه به یه احتمال چهارمی برسیم، اون هنوز باید بریم جلو، ولی اونی که توی الان حواشی هست این سه تا قوله. تخییر مطلق احتیاط در سه صورت هم هست، احتیاط در عرض شود که دو صورت از علم مخالفت و تخییر در عدم علم مخالفت، و قول سوم هم آقای سیستانی که در اون سه صورت میگه که یک صورتش احتیاطه، اون دو صورتش تخییره. این سه نظری که در این محور اوله. ظاهرش که نیست، ممکنه کسی بگه آقای خویی هم مقصدش اینه، ممکنه، ولی ظاهر کلام این نیست. نه، حالا تو حاشیه و ظاهر اقوال که بگیرید اینه. چرا ممکنه کسی بگه که اگر آقای خویی توجه به این میکرد احتمالا مثلا اینو میگفتن، ممکنه، ولی نه، این الان یه احتماله، ولی ظاهرش که اونه. حالا حداقل از راز احتمال نه، اون ستا هست. ممکنه کسی احتیاط را به اون معنای تام بگیره، بگه حتی اون جایی که بین یکی میگه آری یکی میگه تکلیف نداری، باید احوت القولین را بگیرید که اونی که میگه آری ظاهر آی خویی اونه. این در محور اول سه قوله. عرض شود که این سه قوله و عرض شود که در محور بعدی هم، حالا ما این دو محور رو جدا بکنیم از نظر اقوال، به این شکل میشه. در محور بعد هم که اتقا و اورع بودن، اونجا آیا دخالتی در مسئله داره یا نداره، اینجا هم چند تا قوله، اینکه اورعیت دخالت داره یا نداره. یه قول اول تو محور دوم میگه که آقا اورع و اتقا عرض شود که بله، اورعیت و اتقا بودن یعنی باید اورع را باید انتخاب کرد، اگر تخییر مادامی که اورعی در کار نباشه، ولی اگر یکی اورع باشه، اورع مقدمه به نحو فتوا. این نظره که ظاهر مرحوم سید الان این بود دیگه، فتوا داد که اگر اینا اورعی در بینشون بود، اورع مقدمه که ظاهر سیده. قول بعدی اینه که همین تقدم اوره است، ولی به نحو احتیاط وجوبی، که مثل آقای خونساری و مرحوم آقای فاضل و آقای شاهرودی و آقای سبزوار، اینها اورعیت را به نحو احتیاط وجوبی میگن موجب تقدم میشه. قول سوم اینه که موجب تقدمه، ولی به نحو احتیاط استحبابی، عرض شود که به نحو احتیاط استحبابیه، بهتر اینه که اورع را انتخاب بکنه، که ظاهرا فکر میکنم ظاهر کلام امام و آقای گلپایگانی اینه که اورعیت به نحو احتیاط مستحب موجب تقدم میشه، نه اینکه الزامی در کار باشه. بله، هر سهش تقدمه. بله، منتها فتوا احتیاط وجوبی یا استحباب، این سه تا قوله، ولی همشون یه نوع تقدم اورعیت رو میگن، و امام احتیاط مستحب میدونه ظاهرا، اینجوری به ذهنم میاد. آقای گلپایگانی هم همینطور. این و یک قولم این که نه، قول چهارم هم در اینجا اینه که این اورعیت هیچ ملاک تقدمی نیست، حتی به نحو احتیاط مستحب هم ممکنه بگیم تقدم نیست، که شاید ظاهر کلام آغازی آنها این باشه. اینم چهار قول. قول پنجمم اینه که این اورعیت را تفصیل میدن، میگه اورعیت در چی؟ اورعیت و اتقا بودن دو نوعه در بحث. یه نوع اینه که اتقا تقوای بیشتر که در فتوا تجلی کرده، یعنی آدم محتاط و همچین خدا ترسی او در فتوا دادن خیلی اثر گذاشته، هم در مقدمات فتوا که فحص تام و استفراغ وز کرده، هم در توجه مثلا به قول قدما، چیزهایی از این قبیل، مثل شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان دیگه، که اون اورعیتی که در حوزه فتوا اثر دارد مبنای تقدمه، اما نه، اورعیتی که توی مسائل دیگری است، تو زندگی شخصیش تو بحث‌های دیگه هست، اون دیگه ملاک نیست. اینم قول پنجمه که تفصیل بین اون سه تا قبل مربوط به اون محور اول بود. این در محور دوم اینه که ملاک اورعیت ملاک تقدم به نحو فتوا، دو اینه که ملاک تقدم به نحو احتیاط وجوبی، سه اینه که ملاک تقدم به نحو احتیاط استحبابی و ندبی، چهار اینه که ملاک تقدم نیست اصلا، بحث تقلید یا چیزیه، اینا یه چیز دیگه است که ظاهر مثلا شاد آغازی ها این باشه، حالا احتمالا. و قول پنجم اینه که نه، ملاک هست اما نه مطلق اورعیت، اورعیتی که در فتوا اثر داشته باشه، و اما اورعیتی که در فتوا اثر نداشته باشه اون ملاک نیست اصلا، یا اون دیگه در حد ندب و این هاست. که اینم بزرگانی به این اشاره کردن که حالا من اینجا دیگه ننوشتم که کیا هستن، تو همین حواشی داره که حالا یعنی به ذهنم بعضی هم هست، حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم، که بعضی هم اینجور احتمالی دادن. اینا حالا تو دو محوره و این اقواله، مطالعه بکنید تو.